سیاحتی با هتل های زیبا، مدرن و سایر ترانسپورتی کرایی و سایر سهولت ها را مستفید کرده.
پس جهت ریزرو و کسب معلومات بیشتر لطفاً به مرکز این آژانس در شهر فرانکفورت آلمان با تلفن های
0-0-69-25-62-26-55 و یا 0-0-69-25-66-78-72
و یا سایت اینترنتی ما
www.afghaninternational.de
بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند یا میشنوند. امروز شنبه 27 آوریل 2013 و هفتم اردیبهشت 1392. هفته گذشته من بیشتر برنامه رو صرف بررسی اوضاع ایران به ویژه در رابطه با انتخابات کردم، که البته این هفته هم دنبالی اون بحث رو میگیریم. منتها این هفته من چون بعد از اینکه اتفاقاتی که در بوستون افتاد و دو بمب منفجر شد در مسابقه دو ماراتون، یک سلسله اتفاقات افتاده که من زیاد بهش نرسیدم هفته پیش، با اینکه در اون زمان در واقع بحبوحه جریان بود، ولی این مسئله چون تبعاتش بسیار مهمه و میتونه مقدمه باشه برای آغاز یک سلسله تجاوزات دیگه به کشورهای دیگه، و جمله عزیزان میدونن درست همزمان با این قضیه و ما میدونیم که دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا مردم رو میخکوب کردن برای چند روز جلوی تلویزیون ها و چه تبلیغاتی اکثرا دروغ واقعا در مورد این دو نفر که هنوز متهمند، ولی خب معنی این که 100% اینا مسئول این بمب‌اندازی بودن و بسیاری از چیزها حالا کم کم اینا داره رو میشه که این داستان اصولاً چی بوده و جریانش چیه. اصلا این دو جوان اهل چچنیا بودن یا نه، در حالی که الان مشخصه که پدر مادرشون در داغستان خودشون 12 سال پیش از عرصبت که از قرقیزستان اومده بودن و امریکایی بودن، دو تا جوان بسیار با استعداد درس خون، هر شبه که لاقل یکیشون کاملا مشروب خور، گرلفرند دار و داستان ها، و البته ما میدونیم که پدر مادرشون مصاحبه مفصلی داشتن، ولی به هر حال عزیزانی که در امریکا هستن میدونن که دستگاه های ارتباط جمعی چه کردند و در واقع فضایی به وجود آوردن مثل بعد از 11 سپتامبر در اساس. همزمان با اون، حالا این چه ربطی به کشور ما و جاهای دیگه و خاورمیانه پیدا میکنه، درست همزمان با اونها یکی از سران در واقع نظامی اسرائیل اعلام کرد که سوریه به اصطلاح عرشبه که مواد به اصطلاح شیمیایی یا سلاح‌های کشتار جمعی به کار برده در فرزند شهر حلب و بعدش هم آقای چک هیگل و بعدش هم دولت امریکا گفتن که آره ما حدس میزنیم و ما میدونیم که این خط قرمز برای حمله به سوریه خواهد بود. همه اینها رو باید ما در یک چارچوب بذاریم که اینا مقدمات از این فضا چطور برای این قضایا داشتن و دارن هنوز استفاده میکنن. منتها حقایق کم کم داره میاد بیرون که داستان چی بوده واقعا و چطور پلیس سیاسی یعنی FBI چطور اینها رو میشناخته از سالها پیش. دولت روسیه چطور بهشون هشدار داده بوده که اینا کم کم دارن به قول معروف توی جیوم رادیکال میشن و و غیره و غیره. یعنی کاملا دستگاه های اطلاعاتی امریکا اطلاع داشتن از این قضیه میتنشون ولی گذاشتن این اتفاق باز بیفته و این فضا رو به وجود آوردن. منظورم اینه که عزیزان هیچ کدوم از اینا بی رابطه نیست با اوضاع کشور ما. حتی فرضاً اگر اینا مقدماتی فراهم بکنن دوباره به اصطلاح برای تجاوز به چند کشور دیگه خواهد بود. از این جهت بررسی این قضیه بسیار مهمه. بنابراین امروز من میخواستم به اصطلاح یه مقدار منتها قبل از اون عزیزان میدونن 4 روز دیگه روز جهانی کارگره، کارگران جهانه و البته من ممکنه هفته آینده هم راجع به این قضیه صحبت بکنم. به جای اینکه آدم از این تبریکات رسمی و امثالهم و امثالهم چیز بکنه، ما باید وضعیت طبقه کارگر در سطح جهانی رو و امروز من کوشش میکنم در امریکا رو بررسی بکنیم و البته در کشور خودمون عزیزانی که در ایران هستن بیشتر اونو بررسی خواهند کرد و میکنن و کردن تا الان. ولی به هر حال اگر ما بخواییم چشمهی واقعا و یا یک نمونه و نمادی از این قضیه باید بریم به بنگلادش و ببینیم چه اتفاقاتی داره در اونجا. عزیزان میدونن که چند روز پیش در ساختمانی که در حال فروریزی بوده و کارگرها تشخیص داده بودن، یعنی یه ترک عظیم در ساختمان بوده و این زنان و دختران هزاران 3000 دختر و زن جوان نمیخواستن برن توی ساختمان و صاحب کار به زور اینها رو فرستاده توی این ساختمان 3000 نفر و گفتن که اگه نرید حقوق ماه گذشتهتون رو بهتون نمیدیم. و اینا رفتن توی این ساختمان، نیم ساعت نگذشته که این ساختمان فرو ریخته تمام. تا الان 2000 نفر رو با تن مجروح نجات دادن، 1000 نفر دیگه تا الان بیش از 320 نفر جسد بیرون آوردن ولی از 1000 نفر باقی مانده 100ها نفرشون بدون تردید کشته شدن. آیا این اولین اتفاقه؟ عزیزان ببینن که بعد از این که چند ماه پیش آتش سوزی شد و چند صد نفر کشته و زخمی شدن، از اون به بعد چندین اتفاق دیگه مشابهش افتاده در بنگلادش و اینا شرکت هایی هن که لباس های شیک اروپا و امریکا رو درست میکنن، از جمله والمارت، از جمله H&M که قبلا من صحبتش کردم اشتباه گفتم که این یه شرکت آلمانیه، یه شرکت سوئدیه. هزاران به اصطلاح شعبه داره در سراسر جهان، از جمله در همین شهری که من هستم. لباس های اینا رو این زنا با مزد 14 تا 20 سنت در ساعت یعنی بخور و نمیر این لباس ها رو درست میکنن و این ثروت ها به جیب کیا میره؟ نتیجه کار و رنج و زحمت این زنان و دختران بنگلادشی که کار بردگی 12 تا 14 ساعت 7 روز در هفته 14 تا 20 سنت. اینا جهانی رو میخوان که بنگلادش باشه. هدف اینها اینه به کشورهایی که بخوان سطح زندگی مردم رو ببرن بالا به کارگرها برسن، آب خوردن بهشون برسونه، مغازه های با اجناس ارزان براشون بذارن، آموزش بهشون بدن، وضعیت پزشکیشون رو تأمین بکنن مثل ونزوئلا یا برزیل یا بولیوی و امثال هم، و در راه اونا باید اونا ساقط بشن. همینطور که در پاراگوئه فرناندو لوگو که یک کشیش ترقی‌خواه بود انداختنش و الان یه آدم قاچاقچی جانی رو به جاش آوردن در پاراگوئه، از همون حزبی که 60 سال روی پاراگوئه بوده و تمام به خاک و خون کشونده. 77% از زمین‌های پاراگوئه در دست 1% بالاست. 77% ثروتمندهای وحشتناک، 60% از مردم اون وقت در فقر. اینا اینجوری میخوان. بنابراین باید ما وضعیت کارگران جهان رو ببینیم، منتها آنچه که پدیده جدیدیه و از دهه 1970 آغاز شده عبارت از اینه که در کشورهای سرمایه‌داری اصلی که قبلا یه ریزنونه هایی بهشون میرسیده، امتیازاتی داشتن، چیزی بهشون میرسیده، این پدیده جدیدیه. موقعی که ما صحبت از بحران ساختاری میکنیم این پدیده جدید رو باید بررسی بکنیم، برای اینکه سرنوشت بشریت بستگی به این قضیه پیدا میکنه که چه زمانی کارگران جهان اول یعنی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری تکان بخورند و اوضاع، اون زمانی که اوضاع میشه امید داشت که اوضاع تغییر بکنه. بدون تکان خوردن اینها به ویژه طبقه کارگر امریکا و اروپا، اینا نمیذارن کشورهای دیگه نفس بکشن. و در نتیجه ما باید این رو به دقت دنبال بکنیم که در جهان پیشرفته توی گیومه در واقع که من صحبتش کردم که واقعا چنین مفهوم پیشرفته و عقب مانده ای وجود داره، اینا به وجود آورده. الان البته اینطوره. بعد ببینیم در جهان اتلانتیک یعنی امریکا و اروپا و البته کشورهای دیگه مثل ژاپن و استرالیا و کانادا و امثال هم چی داره میگذره و طبقه کارگر اینا در چه وضعیتی. اینه که من میخوام امروز یه مقدار راجع به این قضیه و بعد از اینکه اوضاع اقتصادی به طور کلی جهان رو بررسی کردیم بیایم روی امریکا و عواقب و پیامدهای در واقع این بمب اندازی یا بمب گذاری در بوستون رو بررسی بکنیم و ببینیم چه پیامدهایی میتونه داشته باشه. باید ما به طور بنیادی به این قضایا برسیم و اینا رو تحلیل بکنیم. بنابراین بحث خودم رو من امروز از کتابی که هفته گذشته معرفی کردم آغاز میکنم. فرزا جان اگه بتونی اون کتاب رو نشون بده یادآوری بکنم که به اصطلاح این کتاب چی بود؟ Democracy at Work نوشته ریچارد وولف. زیر عنوانش خوب روشن نیست ولی A Cure for Capitalism. Democracy at Work یعنی دموکراسی در محل کار. دموکراسی در محل سوسیالیسم یعنی چه؟ سوسیالیسم واقعی و قرن 21 یعنی چه؟ یعنی دموکراسی at work، یعنی در واقع دموکراسی در محل کار. این پیشنهادشه که اون وقت زیر عنوانش A Cure for Capitalism یعنی علاجی برای نظام سرمایه‌داری. و مرسی فرزاد جان. چند کلمه من راجع به خود ریچارد وولف و این کتاب عرض بکنم. ریچارد وولف ایزان میدونن که استاد بازنشسته اقتصاد در دانشگاه ماساچوست بوده ولی الان در نیو اسکول نیویورک درس میده و در چند رادیو و تلویزیون های مختلف مصاحبه داشته. یکی از خصوصیات ریچارد وولف اینه که برخلاف بعضی ها از جمله مزاروش مثلا که خیلی سخت می‌نویسه، خیلی ساده هم صحبت میکنه هم ساده می‌نویسه. از جمله این کتابش، این کتاب از سه بخش تشکیل شده. بخش اولش که من امروز قول دادم که بخشایش رو برای عزیزان بخونم، ترجمه بکنم بخونم، اقتصاد امریکا رو در 40 سال گذشته یعنی از دهه 1970 آغاز میکنه به باز کردنش که چه اتفاقاتی افتاده در اقتصاد امریکا و میگیره اینو تا بحران 2007-2008 که بسیار جالبه، البته من بارها و بارها راجع به این قضیه صحبت کردم و اینم یه روایت دیگه است از این اتفاقاتی که در امریکا افتاده. بخش دوم باز میکنه که آلترناتیو هایی که در 80-90 سال گذشته در برابر سرمایه‌داری خصوصی به وجود اومده، در شوروی سابق، در چین، در ویتنام، در کوبا، ارتباک و غیره، این آلترناتیو ها چی بودن؟ و جالبه که میگه اینا هم سرمایه‌داری بودن، منتها سرمایه‌داری دولتی بودن. و در نتیجه که حالا این خودش یه بحثه که من قبلا باز کردم، من نظر مزاروش رو بیشتر میپذیرم که میگه این سرمایه‌داری ارتباک که سرمایه پسا سرمایه‌داریه که در واقع نوعی استثماره، منتها فرق میکنه. این بهش میگه سرمایه‌داری دولتیه. و در نتیجه اون وقت باز میکنه که چه مشکلاتی نداشته و چرا چاره‌ای جز فروپاشی نداشته، برای اینکه در برابر سرمایه‌داری خصوصی نقاط ضعفش بسیار بسیار بالاتره، ولی مسئله استثمار انسان از انسان ادامه پیدا کرد. حالا چرا سرمایه‌داری نبوده؟ در اینکه در سرمایه‌داری شما نمیتونید شغل تمام عمر به کارگرا بدی، در حالی که در قانون اساسی شوروی این بود و سایر چیزها. برای همینه که من با کاربرد اصطلاح سرمایه‌داری به اصطلاح به نظر من بیشتر من با نظر مزاروش موافق هستم. بگذاریم. بخش دومش اینه که به نظر من بسیار جالبه که اوضاع شوروی رو باز میکنه که چرا این نمیتونست دوام بیاره و این واقعا نوعی خودش سرمایه‌داری بود، منتها به جای اینکه سرمایه‌دارای خصوصی باشن، قدرت به اصطلاح وسائل تولید و ارزش اضافی که از کارگرها بیرون کشیده میشد به دست یه بوروکراسی افتاد، به دست یه حزب افتاد که هم دولت رو در دست داشت، هم مدیریت کارخانجات رو و وسائل تولید رو و هم در واقع صاحب وسائل. صاحب که میگیم یعنی بعدن ما بدیم که همونا بودن که به اصطلاح مافیایی درست کردن که تمام اینا رو بالا کشیدن، همونا بودن، همون حزبی ها بودن. بنابراین اون وقت الترناتیوی مطرح میکنه در بخش سوم کتابش که اصل قضیه عبارت از اینه که وسائل تولید به دست خود کارگرا باید بیفته و نه به دست یه بوروکراسی و یا به دست یه گروه الیت یا نخبه و یا حزب بیفته. مسئله همونه، داستان همونه، باید مدیریت در دست خود. دموکراسی ات ورک یعنی چه؟ یعنی اون موقع دموکراسی واقعی در محل کار، در مراکز تولیدی به وجود خواهد اومد، اونو دیگه نمیشه به حساب کاریش کرد. یعنی چه؟ یعنی خود تولید کنندگان واقعی نعم زندگی باید به قدرت برسن و نه یه حزب و نه یه عده روشن فکر و نه یه عده مثلا نخبه، اونایی که بیان به اصطلاح سکان قضایا رو و بعدش هم به اصطلاح دست به سرکوب امثالان شما دیدیم داستانش. بنابراین اون وقت یک به اصطلاح آلترناتیو چیز میکنه. منتها آنچه که من امروز میخواستم بخشهایی رو چیز برمیگردیم به امریکا که در عرض 40 سال گذشته چه اتفاقاتی در جامعه امریکا افتاده که اینا منبعث از شرایطیه که اقتصاد امریکا و اقتصاد جهانی به وجود آورده. اینو ما باید بررسی بکنیم. اینا چیزاییه که ما باید بهش برسیم و اون موقع میفهمیم که اینا چرا چنگ و دندان به بشریت نشون میدن و هم طبیعت رو به طرف نابودی دارن میبرن، هم بشریت رو دارن به طرف بربریت میبرن. دلیل داره. عرصمت که ریچارد وولف نظرش اینه که به دو دلیل سطح مزد و مزایای کارگرای امریکایی از دهه 1970 به حال سکون درآمد یا به طرف رکوع به اصطلاح نزول رفت. اینا رو من بارها و بارها باز کردم که قبل از دهه 1970 به مدت لااقل 120 سال و یا بیشتر، واقعا بعد از روی کار آمدن لینکلن 1860 که بعدش انقلاب صنعتی امریکا اتفاق افتاد، مزد و مزایای کارگر امریکایی تقریبا بلا انقطاع در حال بالا رفتن بوده، حتی در اوج بحران 1929-33. 1973 رو من ازش اسم بردم به عنوان یک سال تعیین کننده که همه اینا الان قبول دارم، 1900 که از اون زمان به بعد تمام به اصطلاح نمودارها نشون میده. از اون موقع مزد و مزایای کارگرها به حال سکون در اومد و یا رو به افول رفت یا کاهش پیدا کرد، که به نظر من کاهش پیدا کرده. الان تمام آخرین آمار و ارقامش رو خدمت عزیزان از زبان نیویورک تایمز و وال استریت جورنال برای عزیزان باز میکنم. به نظر ریچارد وولف علت این قضیه یکی ماشین شدن، روباتیزه شدن و کامپیوتریزه شدن به اصطلاح چیز و ورود ماشین ها این بود که به اصطلاح کارگرا رو به طور دست جمعی بیرون کردند و در حقیقت سرمایه دارا فرصت اینو پیدا کردند که چون یک ارتش بیکار به وجود آوردن، ارتش ذخیره بیکار، بنابراین موقعی که اینجوری باشه میتونن مزمزایا رو نه تنها در حال سکون نگه دارن، پایین ببرن. و یکی دیگه عبارت از این بوده که هر چقدر که به طور کلی تولیدات رو به کشورهای دیگه منتقل کردن. این دو تا علت اصلی رو ریچارد وولف اسمی. ولی من قبلا از زبان سویزی و مگداف دلائل دیگه رو برای عزیزان آوردم که به نظر من اونها بسیار بسیار دلائل مستحکمتریه، به این معنا که دوران شکوفایی بعد از جنگ دوم جهانی یک دوران استثنایی بوده که عرض کردم به دلیل ترمیم خرابی های جنگ، انقلاب اتومبیل، نظامی شدن اقتصاد و جمع شدن صدها میلیارد دلار پسندازهای مردم در دوران جنگ که نمیتونستن چیزی خرید بکنن، بعد از جنگ شروع کردن به خریدن و تمام اختراعات و اکتشافاتی هم که در زمان جنگ شده بود تمام اینا شروع کرد به اومدن تو بازار، از اتاق برقی گرفته تا یخچال گرفته تا تلویزیون تا رادیو، اتومبیل و غیره و اینا و خانه‌سازی های عظیم در امریکا. مجموعه اینا یک دوران شکوفایی به وجود آورد که از 1945 آغاز میشه تا 75 در واقع به مدت 30 سال، یک شکوفایی که در تاریخ سرمایه‌داری امریکا نظیر نداشته و در جهان نظیر نداشته. ما میدونیم که در واقع همه این قایق‌ها رفت بالا، از جمله در ایران در زمان شاه، در افریقا، در خود شوروی در 1960 کلی به اصطلاح پیشرفت داشتن. از 1975-80 که نه فقط در امریکا، در شوروی افول اقتصادی، منطقه اون از هم نمیتونست تحمل بکنه، اینا تونستن تحملش بکنن. بنابراین به هر دلیل حالا مجموعه اینا مزد مزایای کارگرها در امریکا میره پایین. از اون این یه پیامدهایی داره، پیامدهاش اجتماعیه که امروز من یه مقدار راجع به پیامدهای اجتماعیش و بعد چه بر سر همین پدیده سکون و یا افول مزد و مزایای کارگرای امریکایی چه بر سر جامعه امریکا برده. این تغییر یعنی پایین افتادن مزد و مزایا یا سکون مزد و مزایا از دهه 1900 که برای اولین بار بعد از 120-150 سال در امریکا اتفاق افتاده. ما موقعی که صحبت از بحران ساختاری میکنیم و صحبت از این میکنیم که این بحران کنونی از بحران 1929-33 عمیق‌تر که عرض میکنم، یعنی پابرجاتره. دلایلش متعدده، قبلا من راجع به اینا صحبت کردم. حتی این مثل بحران 1929-33 نیست، فوق‌العاده آینده به اصطلاح کشدارتری خواهد داشت. این تغییر در شرایط زنان امریکا، چه بر سر زنان امریکا و زندگی آنان بعد از 1970 خانواده و خانوارهای امریکایی را طوری دگرگون کرد که سرمایه‌داری امریکا را نیز تغییر داد. به طور مختصر، حرکت جمعی زنان بالغ، اکثرا مزدوج و بچه دار به بازار کار، به بازار کار عموماً تمام وقت با حقوق و کار با حقوق، وضع خانواده به خانوارها را در امریکا به کلی دگرگون کرد. حالا باید ببینیم این بر میگرده تمام این قتل‌ها، جنایت‌ها، اعتیادها، اینا ریشه‌هاش چیه؟ در دهه 60 که من اینجا بودم چنین چیزی نبوده به این وسعت، همیشه در امریکا بوده، برای اینکه به حساب جامعه خشنی از ابتدای بنیانگذاریش بوده و با کشت و کشتار تاریخ شروع کرده امریکا. تفنگ جزء فرهنگش بوده، اسلحه آتشین برای کشتن دیگران و تصرف زمین‌هاشون. ولی دهه 60 که من اینجا بودم اینطور نبوده که یه کسی پاشه یه دانشجو یا یه آدم فارغ التحصیل دانشگاه مسلسلشو برداره به 20 بچه رو تو مدرسه قتل عام بکنه. همچین چیزی ما نداشتیم و اگر هم بوده به ندرت. اصلا که همسران و مادران خانواده برای مدت‌های طولانی زنان امریکا مسئولیتی بیش از اندازه برای حفظ انسجام روانی احساسی خانواده هسته‌ای نیوکلیر فامیلی داشتن. یعنی به حساب یه زن و یه مرد و یکی دو تا بچه، اینا بهش میگن به حساب خانواده هسته‌ای که سنتی و انسجام فیزیکی خانوارها، نه تنها خود خانواده، خانوار یعنی فامیلا رو هر شبه که داشتن. این زنان حتی پس از قبول مسئولیت شغل با حقوق هنوز سهم بزرگ مسئولیت کار جسمی و روحی خانواده رو بسیار بیشتر از شوهر داشتن. یعنی از سر کار که میبرن میباید غذا هم درست بکنن، تمیز هم بکنن، به بچه هم برسن و غیره و غیره، و شب هم و غیره و غیره. زنانی که دو نوبت کار بیرون به علاوه کار خانه داشتن دیگر توان وقف همون اندازه وقت و انرژی و توجه برای حفظ جنبه احساسی روانی خانواده رو نداشتن. طبیعتاً اینطوره. در نتیجه این تغییرات فشار عظیمی بر خانواده و خانوارها روی هم انباشته شد. با افزایش فشار و تنش میزان طلاق‌ها بالا رفت. زنان ناراحتی‌ها و فشارهای محیط کار رو به منزل آوردن. دو درآمد می‌بایست تقسیم می‌شد و دو نوع مخارج مربوط به کار بیرون می‌بایست تأمین می‌شد. هر شبت که به اطفال خانواده توجه و مواظبت کمتری می شد. بچه ها رو نشوندن پای تلویزیون. چه تلویزیونی اون وقت؟ از سن 2-3 سالگی نمی تونستن دیگه به بچه ها برسن. گذاشتشون رو پای تلویزیون. کارهای جسمی قبلی زن خانواده، مانند خرید، پخت و پز، شستشو، تعمیر لباس، وسایل خانه و مبل، به طور فزاینی تبدیل به خرید وسایل جایگزین شد. حالا ببینیم اینا چه عواقبی داره. غذای آماده از بیرون، مکدونالد. شما ببینید این رستوران های زنجیره‌ای از دهه 70-80 ببینید چه رشدی کرده. چون زنها دیگه نمیتونستن پس و پس بکنن تو خونه. سرویس های شستشو که صدها و هزارانش هستن که میان خونه رو تمیز میکنن. کالاهای یک بار مصرف و دور ریختنی. علاوه بر اون به دلیل ناکافی بودن وسایل نقلیه جمعی در امریکا، وقتی زن خانواده با کار با حقوق میرفت، خانواده نیاز به اتومبیل دیگری داشت. از این رو شمار بی‌سابقه ای از افراد جامعه تصمیم گرفتن در اثر این فشارها تن به ازدواج ندن. پیامد این تغییرات در خانواده این بود که از اینجاش عزیزان دقت بکنن. اونهایی که در بیرونن و آشنایی با جامعه امریکا ندارن و چرا اینطور این مردم اجازه به چنین دولتی میدن که اینطور کشتار در سراسر جهان بکنه. پیامد این تغییرات در خانواده این بود که مصرف انواع داروهای روانی چه مجاز و چه غیر مجاز شدت افزایش یافت و به قول خودشون طبق عبارت معروفی ما تبدیل به ملت مصرف کننده پروزک شدیم. پروزک برای افسردگیه. واقعا ملت مصرف کننده نه تنها پروزک. اون موقع البته من 1 میلیارد قرص آمفتامین که تحریک کننده اعصاب اون موقع مصرف میشد، میلیون ها نفر از اعضای خانواده و خانوارهای امریکایی از این که حمایت سنتی و خانوادگی از پشت با آنها برداشته شده بود سخت ناراحت و نگران شده بودن. در چنین شرایطی حالا عزیزان ببینن، در چنین شرایطی کلیسا، کنیسه و مسجد و حزب جمهوری خواه جدا از هم و یا همراه با هم دریافتن که اگر خود را قهرمان برگشت ارزش‌های خانوادگی فامیلی والیو ارزش‌های خانوادگی جا بزنن، خواهند توانست به طور مؤثری پیروان و فراوانی رو به خود جلب کنند. اینا چیزایی که دیگه من چون دهه 60 اینجا بودم با چشم خودم دیدم و حرفای ریچارد وولف به نظر من واقعا همینطوره. دهه 60 شما اگه میرفتی کلیسا کسی نبود، یه مش پیروپاتال بودن. دهه 80 که من برگشتم به امریکا پکت پر کلیساها، دخترای جوان، پسرای جوان، تمام در حال خلسه به آسمان. در چنین شرایطی که شلطان ها ظاهر میشن، احمدی نژاد ها میرن سر چای جمع کردن، یه نفر پیدا میشه میگه از اشعه کیهانی من میخوام شما رو فرادرمانی بکنم. و فقط ایران نیست، در خارج هم هست شلطان ها و به ویژه شلطان های مذهبی در این شرایطی که پیدا میشن، در شرایط بحرانی که مردم دچار ناآرامی و ناراحتی هم، همه که نمیتونن دواهای گران قیمت تهیه بکنن، میرن کلیسا، میرن تو مسجد، هر شود که جلب کنن. از سوی دیگر حالا ببینید اقتصاد امریکا و سرمایه دارا هم چه کار میکنن. خود را با تمام این تغییرات که خود نتیجه تغییرات اقتصادی قبلی بودن که در درجه اول کاهش مزد مزایا باشه، هر شود که رفق دادن خودشون رو. یعنی چه؟ صنعت غذای آماده و داروسازی رونق عظیمی پیدا کرد. تمام این رستوران های زنجیره‌ای از جمله مک‌دونالد که استانبولشه دیگه، و به این ترتیب و به همین ترتیب صنعت تولید لباس زنانه، همینایی که الان در بنگلادش درست میشه، صنعت لباس زنانه و تمام این سالن های مد اینجوری نبوده. شما ببینید چند تا نمایش مد میذارن در همین شهر نیویورک یا در لس آنجلس. چرا که این صنعت اخیراً رشد سریعاً دریافت که خانم‌هایی که کار تمام وقت و بیرون از خانه لباس به اصطلاح به لباس و پوشش تازه نیاز دارن، بنابراین صنعت عظیم شد. از اون مهمتر صنعت پورنوگرافی از همه اینها رونق بیشتری گرفت. چرا حالا صنعت پورنوگرافی؟ من دهه 60 که اینجا بودم پورنوگرافی در این کشور نبوده. اولین بار که من مجله پورنوگرافی در دانمارک دیدم 1968، واقعا چنین که دهه 80 که برگشتم یه خیابون 8 نیویورک تمامش مغازه‌های پورنوگرافی. چرا؟ با فروکش کردن صنایع تولیدی نسبت به بخش خدماتی، طبیعتا مشاغل مردانه نسبت به مشاغل زنان رو به کاهش گذاشت. همه اینا ریشه داره. مزد حقوق مردان رو به افت گذاشت و دیگر نمیتوانست جوابگوی رؤیای امریکایی American Dream برای خانواده باشه و ورود هرچه بیشتر زنان به بازار کار، به بازار کار با حقوق الزامی شد. خانما وارد بازار. فشار روحی و ناراحتی تمام این تغییرات برای بسیاری از مردان که با فرهنگ ایدئال مردان نان آور خانواده بودن، الان دیگه نمیتونستن نان آور باشن، بزرگ شده بودن، حال احساس حقارت میکردن و گویی مردانگی و ارزش خودشون رو از دست داده بودن. برای بسیاری از این مردان پورنوگرافی و چشم‌چرانی و تصورات آن نوعی احساس برتری و کنترل در خیال، مردانگی به احساس چیز خودشون رو اون ماچو، اینا به لاتینیا میگن که مثلا یک چه بزن خانواده باشن، اون از در که در زندگی واقعی از دست داده بودن به وجود می آورد. من این بحث ریچارد وولف رو ادامه میدم در هفته های آینده، ولی اینکه الان فرصتشو نداریم. ولی الان میخوام وارد یه مقدار اقتصاد جهانی بشم که اون وقت برمیگردم به اوضاعی، به آنچه که در بوستون اتفاق افتاد و ببینیم عواقب اینا همه به هم مثل یه زنجیره وصله. هر طبق که ابتدا من از اقتصاد امریکا از نیویورک تایمز برای عزیزان میخونم، اقتصاد اروپا اوز میخوام که ببینید اروپا چجوری به این که عواقبی برای امریکا میتونه داشته باشه. بعدش میرسم به امریکا. این مقاله نیویورک تایمز 26 آوریل یعنی دیروزه که من بخشهای وسیعش رو ترجمه کردم برای عزیزان. جک یوینگ این رو نوشته، میگه که هیچ شرکتی مثل شرکت دایملر بنز که همون مرسدس بنز قدرت اقتصادی آلمان رو نمایندگی نمی کنه. بنابراین وقتی این شرکت همین هفته اعلام کرد که او هم گرفتار رکود اقتصادی اروپا شده است، این یک نشانه شوم برای نه تنها شرکت های صادر کننده آلمان مانند مرسدس بنز که تکیگاه ثبات در قاره بودن، که بانک‌های متزلزل، دولت‌های از کار افتاده، دیسفانکشنال، فقط دولت ایران نیست که دیسفانکشناله، از کار افتاده است، بسیاری از دولت‌های دیگه و لشکر بزرگی از بیکاران عرشبت که و رکود شدید در صنعت اتومبیل سازی چون بار سنگینی بر دوش آنها سنگینی میکنه، بلکه این عواقبی برای کل اروپا و جهان خواهد داشت. اما پیشبینی مأیوس کننده شرکت مرسدس بنز برای سال 2013 آخرین نشانه آنه که آلمان و دیگر کشورهای نسبتاً سالم مانند اتریش و فنلاند نیز در معرض خطر افتادن در گرداب رکودی هستند که کشورهای جنوب اروپا سالهاست گرفتار آنند. اینا فکر میکردن که آلمان و هولند و امسالام، حالا من آماراشو برای عزیزان میخونم، تمام اینها در حال رکودن الان. کارل واینبرگ رئیس اقتصاددانان های فریکونسی اکنامیکس میگوید اتحادیه اروپا اقتصاد این قاره رو اقتصادی به هم پیوسته کرد. این در حالی که اقتصاد رونق داشته باشه چیز خوبیست، همینطور که بود سالهای 2000. اما وقتی اقتصاد رو به افول بره به عاملی تشدید کننده، اینو بهش میگن مالتیپلایر، یعنی اینو بهش میگیم ما به فارسی تجاربی، یعنی یه چیز که اتفاق بیفته مثل یه زنجیره تشدید میکنه، به طور تجاربی جلو میره. به عامل تشدید کننده قدرتمندی میشه، موجی که فروکش کند همه یه کشتی ها رو به گل میرشانه. ضعف کلی اقتصاد منطقه در علاوه یک کاهش تقاضا در چین، چون اقتصاد چین هم داره فروکش میکنه، و دیگر بازارهای بزرگ اتومبیل، ابزارهای ماشینی پیچیده آلمانی که همیشه آلمان معروف بوده، رباتهای صنعتی، وسایل سنگین ساختمانسازی و بالاخره دارن اثرات منفی خودشون رو میذارن که صادرات آلمان که در حقیقت بعد از چین بزرگترین صادر کننده جهان، منتها تفاوتش اینه که صادراتش ماشین‌های پیچیده است، ابزارهای ماشینیه که روح و جان صنعت، واقعا ابزارهای ماشینی، ماشین تولز. کشوری واقعا میشه گفت صنعتیه که از طریق ساختن ابزارهای ماشینی بشناسه که چطور ابزار ماشینی می‌سازه. آلمان اگر یک سه ماهه دیگر مانند سه ماهه اول 2013 که رفته توی چیز، در اینکه آمارهایی که من الان خواهم آورد در واقع مال 2012، در سه ماهه اول 2013 آلمان رکود رفته به حالت رکود، اگر یک سه ماهه دیگر داشته باشه رسما در دوره وارد دوره رکود میشه آلمان. این مسئله در مورد بلژیک، فرانسه، لوکزامبورگ، اتریش و حتی سوئد هم صدق میکنن. هلند قبلا شش ماه رکود داشته و به طور رسمی در حال رکوده. عزیزان میدونن رکود زمانی میگن به اصطلاح ریسشن که دو تا سه دهه، یعنی به اصطلاح دو تا کوارتر یک چهارم سال در حال رکود باشن، یعنی گروس نشنال پرادکتشون هر چقدر که، یعنی تولید ناخالص داخلیشون زیر صفر باشه، یعنی به جای که رشد داشته باشه نزول و افت داشته باشه. حالا برای عزیزان میخونم که مثلا کشورهای مثل ایتالیا و اسپانیا و پرتغال و چیز در چه وضعیه. شواهد بیشتر در مورد گسترش رکود در اروپا روز پنجشنبه از سوی اسپانیا اعلام شد که میزان بیکاری به طور بی سابقه افزایش یافته، به 27.2% رسیده. جوانا در اسپانیا بیش از 50% بیکارن. گزارش های تازه اقتصادی از لندن اینا رو ما باید بررسی بکنیم که این کارگران در روز جهانی کارگران جهان چی کار میخوان بکنن و چه وظائفی به دوششونه. نشان میده که انگلیس به سختی توانست خود را از رکود سوم که 3 رکود تقریبا داشته از 2008 تا الان، به سختی خود تونست از این سومی خودشون نجات بده، در امان نگه داره. دیوید لیپتون معاون اول مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول میگوید واقعیت این است که اروپا هنوز به شدت ضربه پذیر است و این اگر در مورد توجه قرار نگیره به یک سناریوی سکون اقتصادی منجر میشه. دگنیشن اگر آلمان دچار حالا عواقبش برای کشورهای دیگه، میرسیم سر امریکا. اگر آلمان دچار رکود شود بسیاری چیزها رو با خود به زیر می کشد. آلمان و 26 کشور دیگه اتحادیه اروپا دومین قدرت اقتصادی جهان هست بعد از امریکا و به عنوان یک بلوک بزرگترین شریک اقتصادی ایالات متحده. تأخیر در ترمیم اقتصادی اروپا که رکود اقتصادی آلمان باعث آن می شود مانعی جدی برای اقتصاد امریکا، آسیا و امریکای لاتین خواهد بود. با اینکه میزان بیکاری در آلمان 5.4% در مقایسه با کل اروپا که 10.9% اما سرمایه‌داران آلمان به آینده بدبینند، چرا که میگویند اقتصاد آلمان رو نمیشود از اقتصاد بقیه اروپا جدا کرد. کاملا همینطوره. اما مشکل بقیه اروپا، حالا ببینیم متقابلا چجوریه. مشکل بقیه اروپا این است که برای ترمیم اقتصادیشون چشم امید به شکوفایی اقتصادی آلمان بستن. آلمان میگه که من بدون اونا نمیتونم، اونا میگن بدون آلمان نمیتونیم. نمیدونن که کل اوضاع به اصطلاح پاش در هواست. حالا عزیزان دقت بکنن که در اسپانیا و ایتالیا چشم امیدشون به خریداران آلمانیه. شرکت های اسپانیایی و ایتالیایی برای جبران افت تقاضا در کشورهای خودشان به میزان بالای تقاضا در آلمان وابستن. ماریو مورتی پولگاتو بنیانگذار و مدیر شرکت چرخ‌سازی جی آکس در نزدیکی ونیز میگوید در منطقه من شرکت هایی هستن که 100% برای خریداران آلمانی کار میکنن. جنس تولید میکنن، این کفشای عجیب غریبیه که ضد آب هست. کفش‌های مخصوصیه. آلمان‌ها خریدارشون. این شرکت که کفش‌های مخصوص ضد آب تولید می‌کند، 35% درآمدش از ایتالیا بوده قبلش. اکنون 15% کاهش یافته. می‌تونن از اینا تصور بکنن که اقتصاد ایتالیا در چه وضعیتیه. حالا تازه نخست وزیر بالاخره دست و پا کردن، یه دست راستی از دوستان برلوسکونی. خیال میکنن این مسئله شنو میتونن حل بکنن. آلمان همچنین بازار شراب تولید شده توسط دیگر اعضای خانواده همین آقای پولگاتو، خانوادهش شرکت های شراب سازی هم دارن که اونم خریداراش آلمانی هم. من سریع چند کشور رو اسم میبرم. آمار 2012 همه اینها در سه ماهه اول 2013 وضعیتشون بدتر شد. فنلان 2.2% افت، 8.1% بیکاری. بلژیک 2.2% افت. هلند 1.2% افت. دانمارک 6.2% افت. جمهوری چک 1.3%. اسپانیا 1.4%. پرتغال 3.2%. ایتالیا 2.4%. همه اینها در حال رکود کامل هم. یعنی افت اقتصادی داشتن. یونان 6.4% افت داشته. فرانسه رشدش 0 بوده و بیکاری 2.8 همه. همه اینها میزان بیکاریشون. اینا وضعیتیه که فعلا در من سریع باید بگذارم. هر شود که حالا تمام اینها رو من میخواستم در یک چارچوب بذارم. من میخواد البته یه مقدار از آمار اقتصادی امریکا رو هم برای عزیزان چیز بکنم، ولی فرصت نیست. چند مقاله است، وقت داره چیز میشه میگذره و چون وضعیت ایران هم باید برسیم. به دنبال این بمب‌گذاری ها و شرایطی که به وجود اومد، مقالات متعددی بیرون اومده. اینو به عزیزان عرض بکنم که آخرین آمارها اگر من چیز بکنم که اقتصاد امریکا هم داره فروکش میکنه با این بودجه ریاضتی که اوباما هم روش صفحه گذاشت. حالا خواهیم دید که در 2013 نمیتونه اقتصاد امریکا کمر راست بکنه و اینا چنگ و دندان بیشتری نشون خواهند داد و تمام این اتفاقات، این بمب‌گذاری ها و ترسوندن مردم و غیره و غیره. ولی وجوه مختلفش رو من دو مقاله هست که باید برای عزیزان باز بکنم. امیدوارم که در عرض یه رو من بتونم اینا رو، این دو تا مقاله رو هم، برای اینکه اینا مهمتری نشه. یکی مقاله ایه که رابرت شیر در کامن دریم نوشته در 23 آوریل. چند کلمه اینه میخوام راجع به رابرت شیر صحبت بکنم. گزارشگر خبرنگار برجسته‌ای بود که تا چند سال پیش خبرنگار هر شبکه که لس آنجلس تایمز بود. لس آنجلس تایمز متعلق به خانواده چندلر بود که یه روزی من برسم که تمام این خانواده هایی رو که صاحبان واقعی کالیفرنیا هستن، مثل خانواده چندلر، مثل خانواده گتی، که اینا چطور کالیفرنیا رو که از دست مکزیک گرفتن چطور اینا چنگ انداختن و چطور رودخانه کلرادو رو اینا پشت سد انداختن و دیگه رودخانه کلرادو اصلا به مکزیک نمیره، بندش آوردن و انداختن روی زمین های بگذاریم. اون خانواده چندلر صاحب لس آنجلس تایمز هم بود و رابرت شیر خبرنگار به مدت چند دهه، حدود 30 سال، یه صهیونیست به نام سام زل اومد و این روزنامه رو خرید از خانواده چندلر به مدت به مبلغ چند میلیارد دلار. تمام خبرنگارهای خوب رو بیرون انداخت از جمله رابرت شیر. الان در واقع سایتی به اسم تروث دیگ الان همین بالای 70 ساله مقاله نوشته راجبه همین بمب‌هایی که منفجر شده. نیویورک تایمز گزارش داد بمب‌های به کار رفته در ماراتن بوستون طوری ساخته شده بود که افراد رو ناقص و علیل بکنه. نیویورک تایمز برای به اصطلاح ایجاد حس نفرت، نه تنها نسبت به این دوتا جوان، نسبت به مسلمونا، برای اینکه بلافاصله گفتن که اینا مسلمونهای متعصبی بودن و شاید علیه روسیه و سایر کشورها برای ایجاد، مرتب این رو نیویورک تایمز نمیشت. و پرزیدنت اوباما اعلام کرد هر وقت مردم بیگناه هدف بمب‌گذاری قرار گیرن این عملی تروریستی خواهد بود. بعد رابرت شیر میگه این گفته اوباما بلافاصله ما را به یاد هواپیماهای بی سرنشینی می اندازد که او برای کشتن افراد می فرستد و کشته شدن انسانهای بیگناه را ضایعات جنبی collateral damage می خواند. همین آقای اوباما که دیروز عزیزان دیدنش به همراه جورج دبلیو بوش کتابخونهی به نام جورج دبلیو بوش باز کردن و 5 تا به اصطلاح رؤسای جمهور و قلدست هم دیگه وایستاده بودن، اسمی از جنگ عراق، اسمی از جنایاتی که کردن، اسمی اصلا هیچ نبردن. همین آقای اوباما هیچ اشاره‌ای به جنگ عراق نکردن و تجلیل کردن از جورج دبلیو بوش. و در این حال فراموش نکنیم که امریکا صاحب ذراتخانه عظیمی از بمب‌های اتمی است و کشتن صدها هزار ژاپنی به دست ما در هیروشیما و ناگازاکی نشان داد که طبق تعریف اوباما اینها اسلحه‌های تروریستی هستند. از اون مهمتر کاربرد مین‌های زمینی لند ماین در جنگ ایران عراق ملت ما می‌شناسن این رو. توسط دولت ما به امتناع این دولت از امضای قرارداد منع چنین بمب‌های خوشه‌ای است که اکثریت بزرگی کشورهای دیگر امضا کردند و این باز هم ما را به یاد بمب‌گذاری بوستون می‌اندازد. به صحبت‌های اوباما می‌اندازد. سلاح‌های ضد مردم انتی هیومن. ضد مردم بیگناه که نوع از نظر تکنولوژی پیشرفته ترش از بمب‌هایی هستند که در پیشرفته تر از ماراتون در به اصطلاح بوستون به کار رفتن تا همین امروز روز مشغول کشتن و معلول کردن مردم جنوب شرقی آسیا هستند. در ویتنام، در لاوس، در کامبوج هنوز بمب‌های منفجر نشده ی امریکا مردم رو به قتل میرسونن و مجروح و حلیل میکنن. 40 سال پس از پایان جنگ هندوچین کمیته بین المللی صلیب سرخ که کوشش دارد اون منطقه را از بمب‌ها پاک کند گزارش داده است که تا حال 10,000 نفر از مردم لاوس توسط این بمب‌ها کشته و معلول شدند. بعد رابشیر میگه که سال 1964 آغاز چنین بمباران‌هایی بود و من به عنوان روزنامه‌نگار خودش در جنگ ویتنام و لاوس اینا بوده رابرت شیر و من به عنوان روزنامه‌نگار از لاوس گزارش می‌دادم. کشور بسیار فقیری که حتی یک مداد برای اطفال دبستانی آن جایزه بزرگی محسوب می‌شد و این بمب‌ها رو برای من حیرت‌آور است که کشته و زخمی شدن این مردم توسط بمب‌هایی که ما بر سرشان ریختیم تا امروز هنوز ادامه دارد. این نجات پرست ها صحبتی از این قضیه می کنن. ولی ببینید ما چه گریه و زاری می کنن به خاطر این جریان که باید این هم یه عمل جنایتکارانه بوده. ولی رابرت شیر یه دفعه به یاد تمام این 50 سال روزنامه‌نگاری خودش افتاده که چه اتفاقاتی. نیروهای ناتو در کاسوو و یوگسلاوی 1765 بمب خوشه‌ای انداختن که حاوی 295,000 بمب کوچکتر بودن، بمبای خوشه‌ای. بعد ببینید در افغانستان و عراق از سال 2001 تا پایان 2002 یعنی یک سال امریکا 1208 بمب خوشه‌ای که حاوی 248,056 بمب کوچکتر بودن بر سر مردم افغانستان ریخت. نیروهای امریکا و انگلیس 13,000 بمب خوشه‌ای حاوی تقریبا 2,000,000 بمب کوچکتر در 3 هفته اول جنگ در عراق بر سر این کشور ریختند. اسرائیل در سال 2006 نزدیک به 1,000,000 بمب خوشه‌ای بر سر مردم لبنان ریخت. اما من چرا این آمارها را در اینجا می آورم؟ رابرت شیر میگه علتش این است که انفجار این دو بمب در بوستون که این گونه مردم ما را ناراحت و رنج دیده کرده وسیله ای باشد برای یادآوری این که ما فقط در عرض 3 هفته 1.8 تا 2,000,000 بمب خطرناکتر از این دو بمب بوستون بر سر مردم عراق انداختیم. اوباما حق داشت انفجار بمب علیه مردم بیگناه در بوستون را به عنوان عملی تروریستی محکوم بکنه، کاملا همینطور. اما چگونه است که وقتی از بمب‌های بسیار قوی‌تر و به مقدار هزاران و میلیون‌ها برابر توسط دولت امریکا علیه کشورهای دیگر به کار می‌رود معیارهای ما ناگهان تغییر می‌کند؟ حالا عزیزان دقت بکنن، در ماه اوت 2010 کنوانسیونه، یک کنونشن بوده راجع به بمب‌های خوشه‌ای، منع چنین سلاحی را قانونی کرد و 111 کشور آن را امضا کردند، از جمله 18 کشور عضو ناتو. دولت امریکا این قرارداد را امضا نکرد. این رابط شیره که صحبت میکنه، روشنفکرهای سرسپرده ما رو میگن ضد امریکایی. رابرت شیر از این امریکایی تر میشه؟ صحبت راجع به دولتیه که این کنونسیون که اینا امضا نمی کنه و هنوز به خودش اجازه میده که علیه کشورهای دیگه دست به چنین جنایاتی بزنه. طبق گزارش سرویس تحقیقاتی کنگره، همکنون بمب‌های خوشه‌ای بخشی از سلاح‌هایی رو تشکیل میده که برای هر پرواز هر شبت که بمب افکن‌های امریکا در دسترس اوناست، یعنی همین الانش، و بخش جدایی ناپذیری از عملیات جنگی نیروهای زمینی و تفنگداران دریایی امریکاست و در برخی موارد 50% از قدرت آتش و تاسیسی آنها رو تشکیل میده. این یک جنبه قضیه است، ولی حالا جنبه دیگرش رو باید ببینیم که من بخشایتون نمیرسن همه مقاله رو بخونم، از جان وایتهد که در انتی وار 23 آوریل اومده. عزیزان من اینا رو منابعش رو عرض میکنم که خود عزیزان برن و دنبالش و خودشون ببینن این مقالات رو. حالا ببینیم چطور این کشور داره پلیسی میشه و بر سر مردم همین کشور، فقط کشور دیگر رو قتل عام میکنن، کشتار میکنن. الان در لااقل در کشورهای افغانستان، سومالی، یمن، عرشبت که پاکستان، در تمام این کشورها روز و شب مشغول کشتار مردم هست. حالا بگذاریم در عراق که چطور یک کشور نابود شده که الان افتادن به جون هم دیگه مردم خود عراق، البته زیر نظر سفارتخانه بزرگ امریکا در اونجا، و ببینید چه برسره. ولی در کشورهای دیگه ببینید چه کار میکنن و چه برسر سوریه دارن میارن و این جنایتکارای تروریست رو نگاه بکنید که ابنیه تاریخ سوریه، تاریخی سوریه رو، مساجدی رو که هزاران سال، لااقل 1300-1400 سال از عمرشون با بمب منفجر میکنن. در حلب ببینید چه کار میکنن، مساجده که جز آثار باستانی و سازمان ملل اینا رو به پشتیبانی یکی، به پشتیبانی دولت امریکا و فرانسه و انگلیس و یارانشون، یعنی شیوخ عرب، نابود دارن میکنن سوریه رو. ولی چه بر سر مردم خود امریکا میان. این همینطور که عرض کردم، وایت هد که خودش متخصص این قضایی است، اکثر مردم امریکا که درگیر ماجرای تلویزیونی شکار فردی، شکارش میخواست، شکار فردی که مشکوک به بمب‌گذاری در دو ماراتون بوستون بودن، نمیتوانن درک کنن که جهان اطراف آنها یک بار عوض شده و به طور ناهنجاری از محور خودش خارج شده و آن محور همان قانون اساسی امریکاست. چیزی از قانون اساسی امریکا باقی مونده؟ برای افرادی مثل من که موضوع پژوهش هایم ظهور حکومت های پلیسی است، منظره شهری که تحت حکومت نظامی گذاشته شده، عزیزان میدونن که نه تنها شهر بوستون، شهر واترتاون و چند شهر دیگر رو کاملا حکومت نظامی کردن و لاکداون کردن. لاکداون که خود پلیس این رو، لاکداون لغتیه که ارتباط فکر میکنم جورج اورویل در مزرعه حیوانات و در سال 1984ش تو کتاب از جورج اورویل به کار میبره. هرچند که یعنی شهروندان اون حبس خانگی شدن. لاکداون اصطلاحیه که در مورد زندان ها به کار میبرن. موقعی که بخواد شورش بشه یا اتفاقی در زندان میفته، تمام زندانی ها رو باید توی سلولاشون حبس میکنن. این رو بهش میگن لاکداون. تمام این شهرها رو لاکداون کردن و بعد پلیس ها هجوم بردن، خونه به خونه شروع کردن به گشتن. هر شبت که همونجا پناه بگیرید. پلیس بهشون گفت همونجا پناه بگیرید که به هلیکوپترهای نظامی مجهز به وسایل ردیابی از طریق امواج حرارتی یعنی thermal image بر فراز شهر، تانک‌ها و خودروهای نظامی در خیابان‌های شهر و تک تیراندازان مستقر بر پشت بام ساختمان‌ها، در حالی که صدها پلیس با لباس‌های سیاه عزیزان لباس‌هاشون به خیابان‌ها هجوم بردن و تیم‌های پلیس مخصوص حمله اینا بهش میگن SWAT. موقعی که شما با مگس‌کش می‌خواید یه مگس رو بکشید اینا بهش میگن SWAT. این پلیسا پلیسای SWAT هستن. مشغول جستجوی تک تک خانه ها برای دستگیری دو جوان مشکوک به بمب‌گذاری هستند مرا سخت نگران میکنه و یادمون نرود آنچه شاهدش هستیم دیگر فقط علائم خطر نیست، علائم خطر پیشروی پیگیر به سوی یک دولت پلیسی نیست، خودش واقع. آنچه بیش از این بر اعصاب انسان اثر میگذارد این بود که مردم به چه راحتی این حبس خانگی و حمله غیر عادی به زندگی خصوصی آنها و فروپاشی هر گونه حقوق قانونی و شهروندیه که هدفش ایجاد سدی محکم در برابر سوء استفاده دولته، این همش اینا میگن که به حساب دولت‌های دیگه این طور رو دولت نباید دخالت بکنه. به این راحتی پذیرفتن مرد. من که ناظر این صحنه ها بودم نتوانستم به فکر گفته های فیلد مارشال گورینگ در دادگاه نورنبرگ بیافتم، از دوستان هیتلر. فیلد مارشال گورینگ در دادگاه نورنبرگ چه میگه؟ میگه چه در یه دموکراسی و چه دیکتاتوری فاشیستی، چه پارلمانی و چه دیکتاتوری کمونیستی، کشاندن و همراه کردن مردم با خود کار آسانی است. فقط کافی است به آنها القا کنی که زیر حملن و بعدش هم طرفداران اونهایی که مخالف تمام این کارهای پلیسی هن، طرفداران صلح را به خاطر نداشتن حس وطن پرستی و کشور را در معرض خطر قرار دادن محکوم بکنی و اینها در هر کشوری به کار رود عمل میکن. میگه من به یاد گفته های آقای گورین میفتم و یا گوبلز. همونطور که وقایع بوستون آشکار ساخت، براستی این کارها در هر کشوری عمل می کند. همون تبلیغات به تاکتیک های حکومت پلیسی 80 سال پیش که برای آدولف هیتلر عمل کرد، اکنون بعد از واقعی 11 سپتامبر با موفقیت کامل در امریکا عمل می کند. یعنی جان وایتهد که خودش متخصص این تاریخ نویسه. همونطور که اندرو اوهر در سایت سالون می نویسد، ما در امریکای بعد از 11 سپتامبر با شیطان یعنی دیک چینی قرارداد بستیم که دیک چینی هم دیروز در مراسم افتتاح کتابخانه آقای جورج دبلیو بوش حضور داشت، خانم کاندلیسا رایس حضور داشت، همه اونهایی که باید روزی بشریت پای میز محاکمه بکشونه و واقعا یک دادگاه نورنبرگ دیگه تشکیل بده براشون، تمام اینا بودن اینجا. ما در امریکای بعد از 11 سپتامبر با شیطان یعنی دیک چینی قرارداد بستیم. ما پذیرفتیم اکثر حقوق و آزادی‌های برشمرده در قانون اساسی رو، البته بجز اصلاحیه شماره 2 که حمل سلاح آتشین باشه، اون مقدسه، اون نباید دست بخوره. همه اینها رو در قبال سخنان بسیار سخت وطن پرستانه و قول امنیت و آزادی و اینکه پی کار خود برویم و هر کالایی را هم که دلمون بخواد آزادیم. آزادی در خرید کالا کاملا هست و همه هجوم میارن به فروشگاه ها مصرف بکنیم، معاوضه کردیم، تمام آزادی همون رو معاوضه کردیم. این طرف و اون طرف نگاه نکن و به من نگو که تومار اعتراضی را امضا کرده و برای فلان کس رأی داده. واقعیت این است که هر عقیده خصوصی با عزت و احترامی که من و شما داشته ایم برای حفظ آن کار زیادی نکردیم و اکنون حقوق قانونی ما رو نه ثابت و خدشه ناپذیر بلکه موقتی و جزئی به حساب میارند و اینکه این حقوق برای همه هم صادق نیست و هر لحظه میتواند توسط دولت از میان برد. در خود امریکا اینجوری نبوده. عزیزان دقت بکنن حالا من ابتدا از اقتصاد آغاز کردم و پیامدهای اجتماعیش رو، حالا پیامدهای سیاسیش رو داریم میبینیم. همه اینها به هم وصله و اینا ارتباط پیدا می‌کنه با سرنوشت کشور ما، با سرنوشت مردم لیبی، با سرنوشت مردم عراق، افغانستان، سوریه. کل سیستم رو باید ببینیم و ریشه ها رو باید ببینیم. عکس العمل عمومی مردم نسبت به شکار، واقعا هانتینگ، دستگیری به شیوه رفتار با دو برادر، یعنی تیمورلنگ و جوهر سرنائر، دستگیری جمعی و بازداشت صدها نفر از مردم کشورهای عربی به جنوب آسیا و مسلمانان بعد از واقعه سپتامبر، هرچه بچه ببینیم چی بوده. به همین ترتیب دستگیری و بازداشت در اردوگاه های مخصوص 18,000 ژاپنی تبار در جنگ دوم جهانی، در جنگ و دستگیری و بیرون کردن هزاران رادیکال غیر شهروند در دوران جهاد ضد چپ، مثلا رد بیتینگ، بیتینگ اینو بهش میگفتن، در دوره مکارتی. در این حال هیچ اعتراضی علیه رفتار با جوان 19 ساله که الان زیر نظرشونه شهروند امریکا و محروم کردن او از حقوق اولیه و در نظر گرفتن او به عنوان دشمن محارب، این جمهوری اسلامی enemy combatant، اینو بهش میگن دشمن محارب، یعنی باید کشته بشه و او را زیر بازجویی های سخت قرار دادن بدون ذکر حقوق قانونی میراندا. قانونی هست، قانون میراندا، که باید حقوق فرد رو موقعی که دستگیر میکنن بلا فاصله بهش بگن که تو حق داری فرزن سکوت بکنی. بسیاری از پولدارایی رو که میگن در دادگاه چطور اینا رو بهشون میگن و سکوت میکنن، از به اصطلاح چیز پنجم خودشون، ماده پنجم اصطلاح که حق سکوت و کوتاه و حرف نزدن استفاده میکنن. این حق رو به این جهساله ندادن. درس این اتفاق برای ما چیست؟ وقتی مردمی آزاد به دولت اجازه دهن و آزادی های آنها خدشه وارد بکنن یا تجاوز بکنن و یا این آزادی ها رو به بهانه حفظ امنیت از ما بگیرن، این به تدریج تبدیل به سرازیری لغزنده ای میشه که منجر به استبداد خواهد شد. و فرق نمی کنه که دموکرات ها سرکار باشن یا جمهوری خواهان، چرا که شیوه تفکر حاکم در هر دوی آنها فلسفه یک دولت اقتدارگراست. ما می دونیم که مثلا قوه مجریه را چه قدرتی بهش دادن در زمان جورج دبلیو بوش و الان در دوره کلینتون بیشتر شده. از این رو آن وقت از به اصطلاح چپ که از بارک اوباما به عنوان خونسا کننده اقدامات جورج دبلیو بوش برای برگرداندن حقوق مدنی پرشمار از دست رفتن، اکنون به طور فضاینده مجبورن اذعان بکنن که تهدید علیه آزادی های مدنی قابل توجه طرفداران آقای اوباما از جمله در بین روشنفکرهای خودمون، که تهدید علیه آزادی های مدنی در دولت اوباما بدتر از دولت جورج بوشه از جهت داخلی. حالا بگذاریم که اوباما جنبش سیاهان امریکا رو خرد و متلاشی کرد، جنبش ضد جنگ رو خرد و متلاشی کرد، جنبش لاتینوها رو خرد و متلاشی کرد، تفرقه انداخت در بین تمام نیروهای ترقی‌خواه. خیانت هایی که کرده قابل مقایسه با جورج دبلیو بوش نیست. من بیش از این فرصت ندارم و باید برگردیم وضعیت ایران. این که در کشورمون چی داره میگذره. آقای خاتمی یک سلسله از هفته گذشته من دو تا گزارش خوندم. در برابر اون گزارش هر شبت که یکی از عزیزان گزارش دیگری برای من فرستاده به طور خیلی مختصر که من میخونم و بعد برمیگردم به صحبتهایی که آقای خاتمی داشته و عزیزان میتونن نظر خودشون رو، من اینجا گزارشهایی که از ایران میاد میخونم، آنچه که برام اهمیت داره علاوه بر تمام اخباری که ما دنبال میکنیم گزارش‌ها بسیار مهمه. به طور مثال عزیزی یکی دو روز پیش گزارش بسیار مختصری برای من فرستاده که من میخونم که در واقع مغایرت داره با گزارشایی که قبلا من خوندم و این رو هم برای عزیزان میخونم. این عزیز می‌نویسه در رابطه با انتخابات آینده ریاست جمهوری من قبل از این که وضعیت جهان و اقتصاد امریکا رو در هفته‌های آینده من دنبال می‌کنم یک بخش از همین کتاب ریچارد وولف رو برای عزیزان خواهم خوند برای اینکه بسیار آموزنده است و اگه شد بقیه صحبتاش رو هم من دنبال می‌کنم که در شوروی چی گذشت و آلترناتیو ما چی می‌تونه باشه. به نظر من این خیلی آموزنده است. کتاب ساده نسبتاً و بسیار آموزنده ایه. اینا کتابایی که میتونه ترجمه بشه به فارسی. Democracy at Work نوشته ریچارد وولف. اینا کتابایی که باید ترجمه بشه. برای اینکه آخرین 2012 اومده بیرون، تازه اومده بیرون تقریبا و به اصطلاح آخرین اطلاعات رو هم داره، آمارها و اطلاعات رو. ولی به هر حال گزارش از ایران. این عزیز میگه در رابطه با انتخابات آینده ریاست جمهوری به نقطه ای رسیده ایم و در شرایطی قرار داریم که مردم کل مسئله رو به تمسخر میگیرن. در این رابطه بخشی از نانخورهای حاکمیت هم پای صندوقهای رأی‌گیری نخواهند زد. توصیه های شما به رأی دادن، حالا چطور من باید خودم رو به حساب بیان بکنم که این عزیزان فکر کردن که من توصیه کردم به رأی دادن. توصیه های شما به رأی دادن و مطرح کردن آقای خاتمی در شرایط حاضر با ذهنیت مردم خانایی ندارد. جوابی که من به این عزیز دادم اینه که می دانید که من هنوز نظر خود را در مورد رأی دادن یا ندادن نگفتم و تازه در چند جا من عرض کردم که ما باید در این بحث ها مشارکت بکنیم. این ربط به رأی دادن یا ندادن نداره. مشارکت یه چیزه، رأی دادن یه چیز دیگه. بارها و بارها اینو من عرض کردم و انتقاداتی که من به آقای خاتمی داشتم و هنوزم دارم، منتها باید ببینیم راه حل چیه. اینایی که تحریم میکنن همیشه باید ازشون پرسید آلترناتیوتون چیه؟ آلترناتیوتون چیه؟ راه حلتون چیه؟ باید ازشون پرسید. میدانید که من هنوز نظر خود را در مورد رأی دادن یا ندادن نگفتم و فقط گزارشاتی را که از ایران میرسد خواندم. مشارکت در این بحث ها اما لازم است. کاملا همینطور. اونهایی که تحریم میکنند و از ابتدا تحریم کردن تمام انتخابات ها رو در ایران، از اولش تحریم کردن، خیالشون راحته، کاری نداره. تحریم کردن ساده ترین کاره. بنابراین شما رو، شما مردم رو و کارگران و زحمتکشان رو محروم میکنید از شرکت در بحث. در واقع به اصطلاح یکی از دلایلی که فرضاً خود مارکس در 1848-49 میگفت ما حتما باید در انتخابات شرکت بکنیم، یا لنین در 1906 میگفت حتما باید در برابر بوگرانوف که اونم بولشویک بود میگفت باید در انتخابات شرکت بکنیم، در اوج دیکتاتوری استالیپینی. چرا؟ برای اینکه میگفت کارگرها باید سیاسی بشن، کارگرها باید در این بحثا شرکت بکنن، شرکت فعال باید بکنن. و مسئله اینجا مشارکت در این بحث ها با رأی دادن فرق میکنه. از اول تحریم کردن چیزی جز بیعملی نیست. همیشه باید از اینهایی که فرضاً انتخابات 88 رو تحریم کردن باید پرسیده بشه خب آلترناتیوتون چیه؟ فرضاً ما میدونیم که آلترناتیو مجاهدین و سلطنت طلبا چیه؟ کاملا آشکاره که چیه؟ به دنبال هواپیماها، بمب‌ها، تانک‌ها و عرصبت که سربازان امریکایی و شعبه های ایران بشن و به قدرت برسن. ولی بعضی هایی دیگه که اسم خودشون چپ میذارن و معلوم نیست آلترناتیوشون چیه و مرتب تحریم میکنن، باید ازشون پرسید آلترناتیوتون چیه؟ باید منتظر آقایان وایسین تا طبقه کارگر رو سازماندهی بکنن و انقلاب پرولتاری بکنن؟ مملکت تا اون زمان نابود شده. باید ازشون پرسید. باید بنابراین در این بحث ها شرکت کرد. و ما تک تک این افرادی رو که وارد میدان شدن، از جمله آقای هاشمی و آقای خاتمی رو، باید ارزیابی ازشون داشته باشه. مردم شعور سیاسی ندارن، نمیدونن که داستان چیه و چرا فرزند این همه آدم در این هفته از جانبازان ایثارگران گرفته تا جوانان اصلاح طلب گرفته که عزیزان باید بحثاشون رو با خاتمی بخونن. واقعا بحثای خود خاتمی چیزی توش نیست. حالا عرض میکنم بحثایش رو میخونم که خاتمی چی گفته و واقعا به نظر من چه ضعفی از خودش نشون داده و معلوم نیستم که وارد بشه اصولا. ولی اگر اینطور بشه اون وقت باید رفت پای صندوق رد. بنابراین ما هنوز حرفمونه نزدیم، خیلی حرفشونه نزدیم، هنوز حساب آینده اصلا مشخص نیست، معلوم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. صحبتهای خامنه ای رو، تمام ارتجاع ضد بشری رو باید دنبال کرد، روزنامه کیهان رو باید دنبال کرد. از این طرف هم ما باید به مردم توجه داشته باشیم. همه اینها رو باید ببینیم. و بعدش اون وقت من اضافه کردم صحبتهای اخیر خاتمی نشان داد که مرد میدان نیست. واقعا حالا من بخشایی از صحبت‌های آقای خاتمی رو برای عزیزان میخونم که ایشون خودش اذعان کرده که واقعا مرد روز جمعه است و نه روز شنبه. همین صحبت ها. تا زمان انتخابات خیلی اتفاقات میتونه بیفته، برای اینکه فشار روی حکومت از هر جهت به طور عظیمی الان داره سنگینی میکنه. از هر جهت ممکنه ارتجاع حاکم و مافیای قدرت عقب نشینی نکنه، که البته این یه خطر عظیمی برای کشورمونه. ولی فعلا از هر جهت، از جمله از درون اصولگراها، و من حالا صحبتهای حتی زیباکلام چیه که از مهرهای خودشونه، من بخشای وسیعی از صحبتهای زیباکلام رو برای عزیزان میخونم که به اصطلاح فشارها از هر جهت، فقط خاتمی و ارتجاع اصلاح طلبا و سبزها نیست، از درون خود اصولگراها. و ببینید چه شکافی افتاده. اینا دستاوردهای جنبش سبزه. آقای خاتمی در به اصطلاح آخرین ملاقاتش با یک سلسله از به اصطلاح آموزگاران بوده که فکر میکنم همین یا امروز یا دیروز بوده و صحبتهای جالبی هم داشته اونجا، ولی همش صحبت از اینه که من میترسم وارد بشم از اتخاذ هر تصمیمی. این چند تا نقل قول از صحبتهایی که با ایثارگران و جانبازان داشته. از اتخاذ هر تصمیمی که موجب افزایش هزینه برای ملت شود اجتناب خواهم کرد. مثل اینکه هیچ وقت هزینه ای رو نباید چیز بکنه. با این رویه ها اگر پیغمبر خدا هم بیاید مشکلات حل نمی شود. آیا اینا یأس نیست؟ کسی که واقعا اهل کار سیاسی باشه اینطور صحبت میکنه؟ که اگر پیغمبرم بیاد نمیتونه کاری بکنه؟ درسته. اگر با این رویه ها مسلمه. مگه ما رژیم رو نمیشناسیم؟ مگه این رویه ها یه چیز تازه است؟ اگر پیغمبرم بیاد نمیتونه کاری بکنه؟ اون وقت عزیزان ببینن که این دانشجوهایی که رفتن و جوانای اصلاح طلبی که رفتن چطور بهش میگن بیا ما پشتتیم و باید یه کاری بکنیم. باید وارشی و ما ازت حمایت میکنیم. اون موقع تو گفتی که علت سازشکاری تو، کوتاه اومدن تو و سایر قضایات به دلیل این بوده که حمایت به اندازه کافی نداشت. خب حالا که حمایت کافی داری، بیا تو میدون، نمیگذارن کاری بکنی، معلومه که ارتجاع میذاره کاری بکنی، تو باید بیایی با پشتیبانی مردم این تلس رو باید بشکنیش. بعضی میگویند بیایید همه چیز روشن میشود، آنها جلوی شما میایستند و ما هم پشت شما میایستیم. دانشجوان اینو بهش گفتم، من هم هستم، من ابدا نمیخواهم این اتفاق بیفته. یعنی چه؟ یعنی در حقیقت نمیخواد که مردم پشتیبانیش بکنن و در برابر رژیم بایسته. هیچ نمیخواد در برابر رژیم بایسته، یعنی نگاه به بالا داره. در واقع اصلاح طلبا خودشون رو اکثریت میدونن، ایران رو یک کشور به اصلاح مذهبی مسلمان میدونن، طرفدار خودشون رو به اصلاح اکثریت میدونن و اطمینان دارن که اینطوره و در نتیجه فقط چیزی که مونده چانه زدن در بالاست. بنابراین اطمینان دارن که در هر شرایطی مردم پشتشونن، حالا باید به اصطلاح چانه بزنن در بالا و آقا بهشون اجازه بده که وارد بشن. مثل آقای عارف، یکی از ایناست که اومده گفته که آقای عارف که خودش رو لابد هم نه تنها اصلاح طلب سرزم میده، یکی که در انتخابات 88 تقلب نشده است، تخلف شده است، به خاطر اینکه بزرگش بیاد به اصطلاح نامزد بشه. یه همچین به اصطلاح چهره ای از خودشون نشون میدن. من به فکر اصلاحات به فکر جماعتی هستم که به هر حال به من لطف دارن. اگر چنین وضعی پیش آید اوضاع از اینم بدتر میشود. کسی که میخواد وارد میدان مبارزه بشه اصلا اینجوری صحبت نمی کنه. موقعیت حساسی و کار دشوار است و در این حال مردم میخوان از این وضع خارج شون و طبعا مطالباتی. اگر تمام ارکان نظام از رهبری گرفته تا تشکیلات روحانی و غیره و نهاد مسئول یا غیر مسئول تنها همراهی بکنن، تازه سالها طول میکشه که به نقطه صفر برنامه چهارم برسه. اینا همراهی خواهند کرد؟ تو باید این تلسمو بشکنی. اگر حاکمیت منصفانه برخورد کند میتوان کاری کرد. اما اگر همه در برابر هم قرار گیرن، همه یه مطالبات به سوی شما اصلاح طلبان خواهد آمد. خودشو داره میگه، میخواد که به پرستیژش لطمه‌ای نخوره. اشتیاق و شوق هم از میان میرود، به حکومت هم سخت‌تر خواهد گرفت و به اصلاح طلبان کشور لطمه جدی وارد. خیال میکنه الان با این رفتار لطمه جدی وارد نمیکنه. به عزیزان تا همین الانش عرض بکنم که اگر هاشمی و رفسنجانی نیام به هر دلیلی و اینا یه فرد دست دوم اصلاح طلب رو بیان و ازش پشتیبانی بکنن، رأی که نیاورد هیچی، کار اصلاح طلبات تمامه و این بزرگترین خدمت به ارتجاع حاکم. شکی در این من میترسم از اینکه کدورت ها بیشتر شود و رویاروی ها افزون گردد و امیدها به بار دیگر به یأس مبدل شود و حتی دشمن هم از این وضع استفاده کند. یه فرد سیاسی قدرتمند اینطور صحبت نمی کنه و باز هم مردم بیشتر تحت فشار قرار و یا می توانه این انتقاد را تبدیل به فضایی کرد که دشمنی ها بیشتر نشود. اگر حاکمیت به هر دلیلی فردی مثل من نخواهد و به هر قیمتی نگذارد که علی رغم خواست شما بیاید، اون روز آنان که امیدوار بودند چه حالی پیدا خواهند کرد؟ علی مطهری بسیار پیشرفته تر از خاتمی صحبت کرد که بیا، حتی اگر ردت هم بکنن این برکاتی داره. این میگه نه، آبروی من میره. آیا کینه و دلخوری ها بیشتر نمیشود؟ طرف مقابل هم چه هزینه ای پرداخته؟ آیا فضا رو تنگتر نخواهد کرد؟ همش صحبت از اینه که بالایی ها چه کار میکنن. توده های مردم هیچی، حمایت از ایشون هیچی، مثلا مسئله اینه. این هر سبت که آره، من دو تا گزارش خوندم و گزارش های قبلی هم که اومده، جلوه ایران طوریه که برای پیدا کردن یک فضا برای شکستن نسبی این تلس فعلاً خاتمی یا حتی هاشمی رفسنجانی رو میخوان که وارد میدان بشن، ما از حالا تحریم بکنیم، فقط همینطور که عرض کردم نتیجهش این میشه که آدم بره تو خونش و این از همه چیز راحت تره و فقط حساب شعارهای سوپر رادیکال بده، راجب لیبرالیست صحبت بکنه، سوپر لیبرالیست صحبت بکنه، امپریالیست صحبت بکنه و غیره و غیره، ولی راجب اوضاع واقعی ایران که باهاش روبروه چرا حلی؟ تو فهوا حتی زیبا کردن. من بخشایی از صحبتاشو برای حجزان، حل مسائل در گروه رفع حرس، آزادی زندانیان و برگزاری انتخابات سالمه. حماسه سیاسی که جناب گفته با آشتی ملی ممکن است و راه آشتی ملی حل مسائل باقی مانده از انتخابات 88 اینا به هیچ وجه میگن اتفاقی نیفتاده، تقلبی نشده، تمام یک حماسه بوده، 88 هم یه حماسه بوده. رفع هست از آقایان موسوی و کروبی، آزادی زندانیان سیاسی و برگزاری انتخابات خوب است. این میگه انتخابات خوب، نمیگه آزاد. حس را باید بخشی از شرایط کلی کشور بدانیم که بعد از رویدادهای انتخابات 88 به وجود آمد. هیچ کدوم از اصلاح طلبان، مخصوصا اون 91 نفر و 46 نفر، اسمی از این قضیه نبرد. یعنی زیبا کلام از اونا ترقی خواهتره. بانکه‌های زیبا کلام یکی از مهرهای خودشونه. پس از انتخابات 4 سال پیش بغض کینه‌هایی به وجود آمدی که هنوز ادامه داره. این بغض ابتدا بین اصلاح طلبان سلطورگرایان بود. عزیزان دقت بکنن، اون که بهتر از من میدونن، ولی نکات بسیار مهمه. اما به تدریج این بغض درون جبهه اصولگرایان هم پیش آمده. آقای خاتمی فکر میکنه هنوز 76 یا حالا هرچی. جامعه خواستهاش فوق العاده عمق پیدا کرده و آقای خاتمی باید افتخار بکنه که این همه دانشجو اومدن و ازش میخوان که وارد میدان بشه. ببینید جنبش سبز چی کار کرده که این به تدریج این بغض درون جبهه اصولگرایان هم پیش آمده. حتی در درون خود فرزن مؤتلفه اشکال اولادی با ترقی و خاموشی یکی هست، در بین اونا هم اختلاف هست. حالا بگذاریم از این که مصباح یزدی حاضر خون مهدی حسابت که مهدوی کنی رخته بشه و یا محمد حسابت که یزدی و امثال هم، یعنی این گرده ها به جون هم افتادن. اون موقع نیست، الان مردم خواسته هاشون فوق العاده عمیق‌تر و رادیکال‌تر شده. اینا که از تو میخوان که بیای، اون وقت میگی من میترسم. به نحوی که دو گروه سنتی و جریان دولت و اگر جبهه پایداری رو هم به حساب بیای، سه دسته در بین اصولگرایان به وجود آمده است. در بین خودشون شکاف افتاده، همونطور که عرض کردم، فقط همشون به جون هم افتادن. بیت ولایت از این ور، نمیم هیئت مؤتلفه از اون ور، عرصه بچه این جبهه پایداری از اون ور، احمدی نژاد از اون ور، که اینا خودشون سر کار آوردن که الان تبدیل به یه بلایی به جونشون شده. اینا دستاوردهای مبارزات مردمه. مبارزه مردم فقط تو خیابون که نیست، فقط کشت و کشتار نیست، فقط سنگر خیابانی نیست، دستاوردهای جنبش سبز همه اینا. اگر جنبش سبز و مخصوصا اگر این تقلب نمیشد، کدومی از این اتفاقات میافتاد که چهره ولایت فقیه اینطور آشکار بشه؟ و اون وقت در صحبتی که با این جانبازان و ایثارگران، که اولین چیزی که آقای خاتمی گفته که این قانون اساسی مبناست و ولایت فقیه و من پایبند به ولایت فقیه هم، یه عقب نشینیه. در حالی که عزیزان منشور جنبش سبز رو نگاه بکنن، جنبش سبز رو آدم ببینه من امروز نرسیدم که تفاوت‌های بسرا جنبش اصلاحات و یا حرکت اصلاحی رو با جنبش سبز مقایسه بکنم. تفاوت‌های کیفی دارن اینا با. این که برخی اصولگرایان میگوند در صورت کاندیداتوری خاتمی او باید در رد صلاحیت بشود، هم نشانه دیگری از سایه انتخابات 88 در سر جامعه است. چرا که دلایل آنها مسائل چهار سال اخیر و مواضع خاتمی برمیگرده. تحقق همسره سیاسی در گرو آسیه ملیش که با رفع حبس، آزادی زندانیان و برگزاری انتخابات خوب و مناسب محقق، وگرنه این که انتخاباتی برگزار بشه و بدون حل این مسائل کاندیدای اصولگرایی با هر کمکی که باشه با 10-15 میلیون بیاد، چیز را حل نخواهد شد. همینطور. و اون وقت اگر اصلاح طلبا یه آدم دست دومی بیارن و بیان تو انتخابات هم شرکت بکنن، حتی حسن روحانی رو که حالا بعضی هاشون دارن سر صداش رو میکنن که آره حسن روحانی بد نیست، تمام کارش در اینکه در خدمت رژیم قرار گرفتن، در اون صورت از پشت به مردم خنجر زدن و مردم تمامه دیگه، در بین جامعه کارشون تمامه. در موقع انتخابات معلوم میشود که آنها هم میدانن که مسائل اصلی ما بی‌ثباتی. عرض شود که نکته جالب در صحبت‌های یک دوجین که هیچ کدوم از آنها، همین ارتجاییون، حرفایی که در 4 سال گذشته روی آنها مانور میدادن در مواضع و شعارهای انتخاباتشون مطرح دیگه نمی کنن، جرأت نمی کنن. دیگر حرفی از بیداری اسلامی، ستیز با امریکا، دستاوردهای علمی و عقب نشینی غرب، بحث هسته‌ای و امثال این حرفا در میان حرفاشون دیده نمی شنیده نمی شه، چون خودشون هم می دانن که مسئله این کشور و مردم اینها نیست. خودشون از هم پاره پوره شدن واقعا همین اصولگراها. حل این مسائل اساسی هم در گروه دوباره میگه آشتی ملی که مستلزم حل مسائل 4 سال گذشته و رفع حبس، آزادی زندانیان سیاسی و برگزاری انتخاباته. بنابراین این رو هم ما ادامه میدیم که از حالا نمیشه پیشبینی کرد، ممکنه بالاخره آقای خاتمی یا آقای هاشمی رفسنجانی وارد بشن، ما نمیدونیم، الان پیشبینیش نیست. ولی اگر اینا نشن و یا رد صلاحیت بشه، تحریم باید کامل باشه. اون موقع این عزیز باید بدونن که من نگفتم رأی بده به هیچ وجه، باید ببینیم اوضاع چجوریه و اون موقع آدم میتونه تصمیم بگیره که آیا رأی بده یا نده. ولی الان فعالانه در این بحثا باید ما مشارکت بکنیم. وقت من تمام، فرزاد جان خیلی ممنون. هر شبت که عزیزان میدونن که 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم در سایت مردم تیوی، دانشجو تیوی، سایت خودم muhit.gulshan.com و بعدش هم در هر شبت که فیسبوک استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.
کلسترول نامنظم، فشار خون بالا، خستگی‌های مزمن، تورم پاها